الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين والدلالة العقل من الاستصحاب والبراءة الأصلية وغيرهما داخلة في الأصول وكذا معرفة ما يحتج به من القياس در این که یکی از ادله استنباط احکام، یکی از منابع احکام عقل، هیچ شکی نیست. اما قلمرو عقل، مقصود اساساً از این عقل که جزء ادله اربعه است چیه؟ هرچه که بر علم اصول گذشته و بحث بیشتر شده، این امر یعنی حقیقت عقل، دائره عقل که جز منابع احکامه، مشخص‌تر شده، بهتر خودشو نشون داده دیگه، به جوری که الان کاملا شفاف. مراد از این عقل که جز ادله احکامه در عرض کتاب و سنت و طریق به شرعه کاملا شفافه. معتقدیم عقل و نقل هم دوش همند، نه در مقابل هم، هیچ تقابلی بین عقل و نقل یا شریعت نیست. عقل و نقل هم دوش همند و هر دو مسیرن به شرع، طریقن به شرع. شریعت رو از طریق عقل و نقل باید به دست آورد و هیچ وقت عقل با نقل مخالف نیست. اگر نقل، نقل واقعی باشه، نهایتش اینه که اگر آیه‌ای مثلا از آیات قرآن روایتی مسلم از حیث سند احساس بشه که با عقل سازگار نیست، در اون موارد تعارضی نیست، اون حکم عقل، اون مدلول نقل محرز نمیشه، نقل میشه مجمل. نظام مکرر ما عرض کردیم اگر احیانا روایتی با حکم عقل معارض بود، خب روایت رو طرح میکنیم. اگر آیه معارض بود میگیم از متشابهاته، دلالتش روشن نیست، مجمله. نظر میکنیم هیچگاه تعارضی بین عقل و نقل مستقر نمیشه. احکام عقلیه، احکام قطعیه است، البته با اون روشی که در اصول بحث میشه، مستقل تقسیم میشه عقل به عقل مستقل غیر مستقل. عقل مستقل اساساً در خدمت وحی، چون دروازه احکام و فروع باید به وسیله عقل گشوده بشه. مسئله وجوب طاعت، وجوب طاعت اوامر و نواهی شرعی فقط از طریق عقل مقدور اثباتش. از عرض میکنیم کلید نقل به دست عقله. اما به شرطی که این عقل عقلی باشه که در اصول ازش بحث میشه. تقسیم میکنن عقل رو به مستقل غیر مستقل. اگر صغرا و کبرا هر دو عقلی باشه میشه دلیل عقلی مستقل، طریق به کشف حکم الله بیشک. اگر صغرا غیر عقلی است، کبرا عقلی است، اینو میگیم غیر مستقل عقلی. اگر صغرا کبرا قطعی باشه نتیجه کشف حکم شرعی است به صورت قطعی، به شرطی که کبرا صغرا قطعی باشه، مسلم باشه. خب اینا در اصول به خوبی بحث میشه، اما در کتب اصولی قدما به اون سبکی که الان دیگه تنقیح شده این مباحث در اصول خب مطرح نبوده. حتی اگر مراجعه به کتب اصول قدما کنید احیانا میبینید بحث مفاهیم رو، مفاهیم کجا مباحث جزء مباحث الفاظه، اینا رو بردن تو مباحث عقلیه، با اینکه مفهوم مدلول التزامی لفظه، کار به حکم عقل نداره. یا مثلا استصحاب رو بعضی از طریق عقلی خواستن حجیتش رو اثبات کنن. مانی که در بحث استصحاب خوندید، خواهید خوند، استصحاب فقط اصل نقلی و شرعیه، براءت البته اصل عملی براءت به نحوی جز مستقلات عقلیه است. البته براءت نقلی هم داریم، اما براءت عقلی که مبتنی بر قبح عقاب بلا بیانه، العقاب بلا بیانن قبیحون، این صغرای از ظلم و قبیحانه که در اصول بحث مستقلات عقلی مفصل تنقیح میشه. اجمالا اون چی که در اصول گفته میشه بررسی ابعاد کلی عقله، عقل مستقل کجاست، عقل غیر مستقل کجاست، اونجایی که بحث از لوازم بین الاحکام شرعیه بحث میشه بحث غیر مستقلات عقلی است، اونجایی که بحث از تلازم بین حکم عقل و شرع، حکم عقل باز کجاست، جاییست که عقل نظری واصل به ملاکات باشه، عقل عملی در طول اون منشأ باید و نباید باشه، و اون باید و نباید رو میفهمن تلازم داره با باید و نباید خدای متعال، میشه حکم خدا ثابت از طریق عقلی. حالا یک مصداقش بحث براءته که ایشون فرموده، یک صغراش براءته، نه که عقل عبارت باشه از براءت و استصحاب یا مفاهیم که اونجوری اضافه کردن بعضی. عقل که جزء منابع احکامه به همون صورت عقل مستقل و غیر مستقل که در اصول مطرحه باید بهش رسید، اینا میشه جزء مصادیق عقل مستقل اگر قبول کنیم استصحاب رو، که نوعاً استصحاب رو خب رد میکنن، استصحاب دلیل عقلی پشتش نیست. ادعی خواستن از ادله حجیت استصحاب عقل رو مطرح کنن، اما خب مردوده، در جا خودش باید مفصل بحث بشه. براءت بله، اگر شک در اصل تکلیف داریم، شبهه وجوبیه یا شبهه تحریمیه، دلیلی نداریم بر اثبات حکم، حرمتی وجوبی، اکل لحم ارنب آیا حلال یا حرام نمیدونی، فحص در ادله هم میکنی هیچ دلیلی بر حرمت پیدا نمیکنی، فلان عمل آیا واجبه یا نه نمیدونی، به ادله مراجعه میکنی دلیلی پیدا نمیکنی، وجوب بخواد باشه بخوای بر وجوب غیر واصل، بر حرمت غیر واصل عقوبت بشی، خب ظلمه، ظلم از نظر عقلی قبیحه، از نظر عقلی که قبیح بود از نظر شرعی هم قبیحه، پس قاعده از نظر شرعی و عقلی میشه براءت در شک در تکلیف، که مفصل خوب در اصول بحث میشه. حالا اجمالا ایشون میفرماد اگر گفتیم یکی از ادله احکام عقله، ابعاد اینو دیگه باید تو اصول رسیدگی کرد، که البته الان خیلی خوب دیگه اینا تنقیح شده، مخصوصا در بیانات محقق اصفهانی که کاملا مباحث عقلی اصول رو از سایر مباحث جدا کرده و یک بخش جدا شده که در اصول مظفرم دیدید برگرفته است روش ایشون از روش محقق اصفهانی. و دلالت العقل که بیان باشد از استصحاب و براءت اصلیه، براءت اصلیه ازش تعبیر میکنن به اصل عدم تکلیف در ازل، ما نبودیم تکلیفی هم متوجه ما نبود، آیا بعد از به وجود آمدن ما حرمتی وجوبی نسبت به این موضوع کلی جعل شده یا نه؟ نمیدونیم، دلیلی بر جعلش نیست، که بهش میگن شبهه وجوبیه یا شبهه تحریمیه، شک در اصل تکلیف. خب اون عدم و تکلیف سابق رو استصحاب کنید، به این تعبیر این البراءت الاصلیه خودش میشه یک مصداق از استصحاب، که نیازی هم به این حرف نیست، براءت اصل براءت بدون توجه به حالت سابقه عدم تکلیف خودش یک اصله، نیازی نیست برگشت به استصحاب بکنه. کلمه الاصلیه رو که اضافه میکنن براءت اصلی، براءت ریشه دار، عدم التکلیف ریشه دار، عدم التکلیف ریشه دار، عدم التکلیف سابق بر شریعت، وقتی اسلام نبود این باید اون باید نبود، وقتی انسانی نبود این باید و نبایدها نبود، همون رو استصحاب کن. درسته این، نمیخوایم بگیم غلطه، اما در براءت نیازی به این نیست که برش گردونیم به استصحاب، در استصحاب با توجه به یقین سابق در زمان شک حکم سابق رو میاره در زمان شک بار میکنی، اما در براءت نیازی به این نیست، بدون توجه به حالت سابقه هر کجا شک در تکلیف دارید تا اون تکلیف اثبات نشه عقاب بر تکلیف غیر واصل قویه، ولی اون تکلیف در واقع باشه به ما که نرسیده، العقاب بلا بیان قبیحون صغرای از ظلم و قبیحونه، یعنی صغرای عقل مستقله، العقاب بلا بیان ظلم و ظلم و قبیح عقلا کل ما حکم به العقل حکم به شرع، عقاب بلا بیان قبیحون قبح عقاب بلا بیان حکم شرع هم هست، قهران معناش اینه که در مورد شک در تکلیف چه وجوب چه حرمت شما وظیفه‌ای ندارید، میتونی مرتکب بشی در شبهات تحریمیه، میتونی تارک باشی در شبهات وجوبیه، این صغرایات حکم عقل مستقله که در بحث حسن و عقلی میخونید. و غیر این دو دلالت العقل که اینا باشن و غیر این دو که عرض کردیم دیگه، الان تو کتب اصولی دلالت العقل اینجوری معنا نمی کنن، استصحاب رو که اصلا قبول ندارن از باب عقل حجت باشه، عقل حاکم به حجت استصحاب نیست، استصحاب از باب اخبار لا تنقض حجته، براءت البته چرا؟ براءت دلیل عقلی داره، اما دلیل عقل براءت هست؟ این نه، براءت مما یحکم به العقل. حالا عقل چیه؟ عقل که براءت نیست، براءت از جمله احکام عقله. خود عقل چیه؟ اون انقسام دلیل عقلی به مستقل و غیر مستقل، او باید لحاظ بشه. اینا میشه زیر مجموعه هاش، اینا میشه سقرایاتش. و من نا داخلتون فی الاصول و همچنین شناخت ما یحتج به من القیاس. توجه دارید قیاس نظر شیعه حجت نیست، مراد از قیاس تمثیل منطقیه. تمثیل نظر شیعه حجت نیست الا قیاس منصوص العله یا قیاس اولویت. اینا چرا؟ اینا خب در اصول بحث میشه. و کذا یعنی داخلتون فی الاصول، شناخت آنچه که یحتج به من القیاس. هر قیاسی که قابل احتجاج نیست نظر شیعه، قیاسی که یحتج بهی قیاس اولویت و قیاس منصول الله است. خب اینا به تفصیل در اصول بحث میشه. قیاس منصوص الاله حجت، نه قیاس مستنبت الاله. قیاسی که علت شد در بیاری از خودت، او به درد نمیخوره. قیاس منصوص الاله یعنی اگر امام گفته بود مثلا لا الخمر حرام لانه مسکر، خب شما دیگه هر مسکر رو میتونید حرام اعلام کنید. که اینم دیگه توجه دارید، اینم برمیگرده به عمل به ظواهر، چون علت معممه و مخصصه. شما دیگه تابع عموم علتید. در حقیقت برمیگرده این فرمایش که لا تشرب الخمر انه مسکر، ببین که المسکر حرام، هر مسکری میشه حرام، چه خمر چه غیر خمر. اونجوری که اگر خمری بود مسکر نبود، حلاله، چون علت حرمت اسکاره. این میشه از باب عمل به ظواهر، عمل به اطلاق علت، عمل به عموم علت، اطلاق عموم از بحث ظواهره. قیاس اولویت هم همینجور، قیاس اولویت جایش شما علت را بدانید، همین علت رو قوی ترش رو در جای دیگه بیابید، خب حکم به طریق اولا میاد. علت رو بدانی، لذا شاید خوندید مسئله روایت قطع اصابع رو، حدیث قطع اصابع. قیاس نه قیاس منصوص العله، نه قیاس اولویته، و قیاس مندر آوردیه. قیاسیست که علت رو خودت استخراج کردی، علت نه تو روایت هست، نه عقل قادر به وصول به علته. لذا اون قیاسی که ابان انجام داده بود امام منعش میکنه. کذا یعنی داخلتون فی الاصول، شناخت ما یحتج به من القیاس. بلیشتملو، این بلیشتملو میخواد یک مقدار مطلب رو تنزل بده. میگه اینم که ما گفتیم اینا باید در اصول بحث بشود، یک مقدار مطلب رو تنزل بده. بل یشتملو کثیر من مختصرات اصول الفقه. البته توجه بکنید این بل تنزل کجای بحث مطالبی است که دارو خوندیم. قبلها داشت که و من شرائط الادله معرفت الاشکال الاخترانیه و الاستثنائیه و ما توقف علیه من المعانی المفرده و غیرها، یا و من النحو و تصریف ما یختلف المعنا به اختلافهی. اون دو قسمت میفرمود از نحو و صرف اون قدر رو که دخیل در فهم معانیست باید بدونید، از منطق و من از شرائط الادله منطق، باید امور رو ذکر کرد، باید بدونید. این بعد یک نحوه تنزل از اون قسمته، نه تنزل از بحث اصول اما باعث مختلف اصول. میگه شما اگر همون کتب اصولی و مد مثل تهذیب علامه رو بخونید، اون قدری که از منطق لازمه در همون کتاب اصولی تهذیب علامه هست. بل یشتمل کثیر من مختصرات اصول الفقه، مثل تهذیب، یشتمل علی ما یحتاج الی من شرایط الدلیل المدون فی علم المیزان. خوب دقت کنید، قبل ها نسبت به منطق فرموده بود و ما زاد علی فهو مجرد تضییع للعمر، الان داره مطلب رو باز از اونم پایین‌تر میارش. میگه اگر کتاب‌های اصول مثل تهذیب مرحوم علامه رو بخونید، اون مقدار که کتاب در اصوله، اون مقدار که از منطق لازمه تو همون کتاب اصولی هست، بیشتر لازم نیست. اون مقدار که از ادبیات لازمه محمد در مختصر اصول ابن حاجب هست، بیشتر لازم نیست. بل یشتمل کثیر من مختصرات اصول الفقه، مثل تهذیب علامه، مثل مختصر اصول ابن حاجب، احتمال دارد بر آنچه که نیاز است به او از منطق و ادبیات، من شرایط دلیل المدون فی علم المیزان، این مطالب منطقی، شرایط دلیل که تدوین شده در علم منطق. و کثیر من کتب نحو علامه یحتاج الیه من التصریف، البته کثیر من کتب نحو علامه یحتاج الیه من کتب تصریف، مربوط به مطلق عبارتش، میگه بسیار از کتب ادبی مشتمل بر اون چه که نیاز هست از تصریف، که مراد لغته، صرف و نحو هست. این تنزلی نسبت به اون که قبلا گفته بود راجع به منطق و ادبیات. خب اجمالا پس اون چه لازمه صرف و نحو و لغت به قدری که دخیل در فهم معانی است، این از ادبیات. عمده مباحثی دخیل در اجتهاد اصول و رجال، اصول و رجال کرد کردیم، رجال هم بعض از مباحثش به صورت قاعده‌وار، مخصوصا اونا رو باید کار کنه شخص رو صاحب مبنا باشه. خیلی از مباحث هم البته در رجال با مراجعه به متون رجالی، کتب رجالی میشه به دست آورد، مثل کتب لغته، مثل احوال روات. اما خب منطق که خب در هر علمی لازم بود، بالاخره قیاسی میخواید تشکیل بدید، شما یا قیاستون قیاس شرعیه یا عقلی مستقله یا عقلی غیر مستقله، خب شرایط قیاس رو باید بدونی. لذا اون چیز از منطق در سایر علوم لازمه، خب در استنباط احکام هم لازمه. ارکانش عمدتاً رجال و اصول و اطلاع کافی بر متون فقهی برای تحصیل اجماعات، شهرت ها، که اینا رو هم عرض کردیم عمده قدرت مراجعه است برای تحصیل شهرت ها، اعراض ها، اجماع ها در فهم متون، قدرت فهم متون، اینم بیشک لازمه. احاطه بر منابع روایی، آیات الاحکام، روایات وارده در ذیل آیات الاحکام، خود آیات الاحکام، احاطه بر اینا بیشک لازمه. حالا از اینجا به بعدش فهمت تازه اینا اطلاع بر کبریاته، اما قدرت تطبیق یک چیزی فوق اینا. اینو قبل هم عرض کردیم، ممکنه کسی در تدریس فن رجال خیلی ماهر باشه، در تدریس فن اصول خیلی ماهر باشه، حتی بگید در تدریس متون فقهی مثل مکاسب شیخ انصاری خیلی ماهر باشه، اما خودش قوه تطبیقه کبریات رو بر موارد نداشته باشه. حتی عرض کردیم حالا جلسه قبل میگفتیم تدریس حتی مکاسب اینا، میگفتیم این کافیست برای نشان دادن اجتهاد، اینجور هم نیست، چون تدریس خوب مکاسب که فقه نهایتش نشون میده که این شخص نظرات شیخ رو هم در مبانی کلی هم بر تطبیق کلیات و مبانی بر موارد خوب فهمیده، خودش همین هنر رو داره، این که فهمیده نمیشه. تطبیق کبریات اصولی بر موارد، کبریات رجالی بر موارد از منظر خودش فهمت، اینش دیگه هم تعبیر ایشونه هم تعبیر مرحوم شهید صدر قبلها گفتیم تو حلقات میگه، تو مقدمه حلقات، که این دیگه توفیق و خدادادیه که در این بخش چقدر استعداد داشته باشه، وگرنه در همون مرحله ادراک کلیات بدون تطبیق بر جزئیات و ثمردهی میمونه شخص. نعم یشتر تو معذاره که کله ان یکون له قوتون یتمکن به ها من رد الفروع الى اصول ها، برگردوندن فروع را به اصول، یعنی اگر یک مسئله فرعی فقهی رو بهت میدن، خوب دقت کنید، دو مطلبه، یک فرع فقهی رو بهت دادن بتونی ریشه هاشو بگی که این کبرای اصولیش چیه، صغرای رواییش چیه، صغرای آیهیش چیه، این میشه رد الفروع الی اصول. و من استنباط الفروع بازی از او بره، اگر کبریات رو در اختیار داشتی بتونی از این کبریات صغریات رو در بیاری، نتایج رو در بیاری، یعنی اگر قواعد اصولی دستته، قواعد رجالی دستته، منابع روایی پیشته، متون فقهی دستته پیشته، بتونی تطبیق کنی اون کلیات رو بر این موارد و جزئیات و نتیجه گیری کنی و رو موازین باشه. این و استنباط الفروع منها در حقیقت عکس رد الفروع الی الاصول، رد الفروع الی الاصول فرع فقهی رو به دادن بتونی بگی ریشه هاش کجاست، کبرای اصولیش کجاست، صغراش کجاست. اما استنباط الفروع من الاصول از او بره، اگر منابع دستت بود، قواعد کلی دستت بود، بتونی بری سراغ نتایج. و هذه هی العمده تو فی هذا الباب، این عمده و رکن اصلی است در این باب، در باب اجتهاد، بلا پس تحصیل اون مقدمات قد صارت فی شهید میگه در زمان ما، که تازه اگر شما متون فقهی اصولی رجالی زمان شهید رو ببینید، به اون تقسیم بندی، به اون تجزیه فعلی قطعا نیست. الان دیگه خیلی بحثا راحت شده، این اگر کسی دل بده با دقت میتونه مبانی اصولی رو به راحتی برش احاطه پیدا کنه، مبانی رجالی رو به راحتی برش احاطه پیدا کنه، چون کاملا بحثا تجزیه شده، از هم جدا شده، حل و نقد شده. حالا شهید میگه در زمان ما دیگه آسان شده، دیگه برسه به زمان ما. قصارت فی زماننا سهلتن لکسرت ما حققه العلماء و الفقها فیها و فی بیان استعمالها و انما تلک القوت بید الله تعالی یعطیها من یشاء من عباده علا وفق حکمته و مراده. بالاخره اون یک قوه ایه که شخص میخواد به وسیله اون قوه جا پای معصوم بگذاره. او باید از یک جای دیگه حفاظه بشه. البته خب شکی نیست که اگر خدا این قوه و این نیرو رو به کسی داد، طبق حکمته که میده، حکمت خدا هست. بالاخره قطعا میطلبه که تلاش شخص هم در کار باشه. به کثرت مجاهده و ممارسل اهل ها ولی کثرت المجاهده و الممارسل اهلها مدخل عظیم فی تحصیلها الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. یعنی مجاهده لازمه در عین فینا، مجاهده. بالاخره خدا هم کارش و حکمت. و اذا تحقق المفتی بهذا الوصف، اگر مفتی با این اوصاف ذکر شد، یعنی با این ملکه اجتهاد به این معنا، وجب علی الناس الترافع الیه. البته نه فقط همین، امور دیگه هم لازمه بیشک. بعدها میگن اذا تحقق المفتی به هذا الوصف، یعنی با این ملکه گفته شد به این نحوه، واجب است بر مردم ترافع به او، یعنی مرافعات چونو برن پیش او برای حل و فصل و قبول قول او و التزام به حکم او، پایبندی به حکم او. لأنه منسوب من الامام علی العموم. وارد میشه یک سری روایات رو اشاره وار، یکی دو روایت رو از روایات کثیره ای که تصریح داره این روایات به واگذاری امر قضا به فقها. لذا در امر قضا احدی منکر ولایت نیست. احدی منکر ولایت فقیه در بحث قضا نیست. و اذا تحقق المفتی لانه منسوب من الامام علی العموم به قوله، منسوب علی العموم است یعنی نسب شخصیت به اصطلاح، به قوله انظروا الی رجل منکم، منکم شیعه باشه، قد روا حدیثنا، اون ناقل حدیث ماست، ولی و عرف احکامنا. این عرف احکامنا میشه اون اجتهاد. معرفت الاحکام بدون اون چه که ذکر شد امکان نداره. فجعلوه قاضیا، او رو قاضی قرار دهید. فانی قد جعلته قاضیا فتحاکموا الیه. تحاکم الیه یعنی مرافعاتتون رو ببرید پیش او، حکم او رو بپذیرید، او رو حاکم قرار دهید. و فی بعض الاخبار فرضو بهی حکمن. نه میگه من اینو قاضی قرار دادم، این منصوب منه، شما هم در مرافعاتتون بری سراغ او. این در مقابل مراجعه به قضات غیر دارای شرایطه، قضات عامه. و در بعض اخبار اینجوره، فرضو بهی حکمن فانی قد جعلته علیکم حاکما. حالا این تعبیر با روایت قبلی فرقش روشنه. حاکم دیگه اختصاص به امر قضا نداره، اگر بگه قاضیان البته مربوط به بحث قضا میشه، اما حاکم دیگه در تمام اموره. فاذا حکم به حکمنا فلم یقبل من فانما به حکم الله استخف و علینا رد و رد و علینا رد علی الله و هو حل عد شرک بالله عز و جل. خب ببینید همین هست که ادله قاطع بحث ولایت فقیه. اگر کسی این مقدار دیدش رو باز کنه، اساسا شما به هر جا نگاه میکنید، در جای جای فقه، در جای جای آیات، مسئله ولایت رو به وضوح میبینید، نه فقط در امر قضا. خوانان همینی که خودتون میفرمایید یکی از ادله محکم بر امر ولایت مطلقه است، نه فقط در امر قضا. بالاخره قضاوتی که بناست به دست قاضی باشه، این تشکیلات میخواد، این ضامن اجرا میخواد، بحث اجراء حدود مطرحه. اجرای حدود بدون تشکیلات وسیع حکومتی مگه شدنیه؟ معنا داره نفی اونا. لذا من عرض کردم جای مختلف، ببینید اگر ما برای اثبات ولایت نه فقط در امر قضا، در مطلق شؤون هیچ دلیلی نداشته باشیم، نه آیات نه روایات جز این آیه، این آیه که عرض میکنم تو متون فقهی هم که بحث ولایت فقیه مطرحه، تا جایی من مراجعه کردم کس این آیه رو مطرح نکرده برای اثبات ولایت به این آیه. اصلا آهنگ آیه آهنگیه که مسئله ولایت رو و حکومت رو اعم از امر قضا و غیر قضا مفروغ عنه قرار میده. بالاخره مسئله خلافت و حکومت در جامعه مسلمین مخصوص زمان پیغمبر بود، بعد نسخ شد. این آیه رو ببینید، فرض میکنیم خود این آیه رو اگر کسی منصفانه بهش نگاه کنه، بس برای اثبات ولایت نه فقط در امر قضا، در جمیع شؤون. آیه اینه: اذا جا هم امر من الامن او الخوف ازاؤ بهی ولو ردوه الى الرسول و الى اولی الامر منهم لعلمه الذین یستنبطونه. همین قسمت این آیه اول باید دقت بکنید مربوط به چیه. مربوط مسئله امنیت و ناامنی در جامعه است. اذا جا هم امر من الامن او الخوف ازا او بهی، آیه داره مذمت میکنه منافقین رو، غیر اهل دقت از مسلمین رو مذمت میکنه که وقتی یه خبری مربوط به امنیت یا مربوط به ناامنی میرسه اینو همه جا پخش میکنن، نباید این کار رو بکنید. پس چه باید بکنید؟ دقت کنید اینجاشون. ولو ردوه الى الرسول، تعبیر ماخوذ رو دقت کنید، رسول نمیگه لو ردوه الی محمد ابن عبدالله، رسول عنوان رسول ماخوذه. و اول الامر منهم، اول الامر عطف بر رسول اقتضا داره کسی امر رو در اختیار داشته باشه، صاحب الامر باشه که با رسول سنخیت داشته باشه. عطف مشتقی به اخذ مشتقی به نام رسول در لسان آیه اقتضا میکنه اون اولو الامر هم سنخیت با رسول داشته باشه، ولی هم فهمود ولو ردوه الی محمد صلوات الله و سلام علیه، فهمیده رسول. و اولو الامر، اولو الامر باید با او سنخیت داشته باشه. اگر رد کنند اون قضیه رو که شنیدی مربوط به امنیت یا ناامنی در جامعه، اگر رد کنند به پیغمبر و اولو الامر، لعلمهو الذین یستنبتونهو، این تیکه رو دقت کنید، میگه هر آینه میداند وضعیتش رو معلوم خواهد میکند اون قضیه رو، اون امر رو، الذین یستنبتونه، اونهایی که اهل استنباطن. استنباط معنای لغویش مقصوده، استنباط معنای لغوی یعنی استخراج با کمال دقت و ظرافت. اما آغازی ها میگه استنباط یعنی با سوزن کوه را بکنی به آب برسی، یعنی با ظرافت تام عمل کردن و با سختی تمام، ظرافت و سختی. این رقم استخراج رو بهش من استنباط. آیه چی میگه؟ خوب دقت کنید، آیه مدلولش اینه که حاکم جامعه مسلمین باید یک دستگاه اطلاعاتی جاسوسی عمیق و وسیع داشته باشه که اگر یک خبری میشه از مربوط به امنیت و ناامنی جامعه، ریشه هاشو در بیاره، ریشه هاشو در بیاره. آیه مسئله وجود حکومت و ریاست بر حکومت توسط رسول و من فی سنخ رسول، اینو مفروغون عن گرفته، ناظر به اینه که باید یک دستگاه جاسوسی و اطلاعاتی آنچنانی داشته باشه که اگر یک قضیه به گوش میرسه، این گروه الذین یستنبتونه اینا دست به کار بشن، ریشه هاشو در بیارن که این خبر از کجا نشأت گرفته و به چه انگیزه ایست، از کجا پیدا شده، به چه هدفه. وقت اولو الامر اتبع رسول شده، خب چی میخواید بگید؟ میخواییم بگیم این آیه مخصوص زمان پیغمبره، نسخ شده بعدن؟ این آیه نمیشه بگیم مخصوص زمان پیغمبر بود بعد نسخ شده که، یا بگیم مخصوص زمان حضور ائمه است عصر غیبت که حرفا نیست نسخ شده، یا بگیم نه عصر غیبت این تشکیلات با اون عظمت که بناست اونقدر قوت داشته باشن که اگر یک خبری به گوش میخوره، ریشه هاش و اعماقش رو در بیارن، اهدافش رو در بیارن، این تشکیلات باید دست رضاخان باشن. این گفتنیه؟ بگیم این آیه مقصود اینه که رضاخان باید یک همچون دستگاهی داشته باشه، خواهی گفتنی نیست هستی؟ یا از قدیم شما میتونید مسئله ولایت فقیه جامع و شرائط با آیه اعدو لهم مستطعتم من قوه و من رباط با او اثبات کنید. مسئله اثبات ولایت سختی نیست، این اعدو لهم ما استطعتم من قوه، این نسخ شده یا مال تمام دوران وجود مسلمان هست؟ نسخ که نشده. این اعدو خطاب به کیه؟ قطعا در رأس مخاطبین این حکام مسلمین هست، حاکم مسلمین هست. وقت بگیم یک لشکری با تمام نیرو و قوت تهیه کنید، اعدو لهم ما استطعتم من قوه، بعد به دست رضا خان، این گفتنی نیست. شکی نیست که این قدرت نظامی، قدرت دفاعی آنچنانی که آیه امر میکنه بهش اگر تشکیل شد، این باید دست کسی باشه که این لشکر رو در مسیر هوا و هوس خودش به کار نگیره. یا باید بگید این آیه نسخ شده که اینو کسی جرأت نمیکنه زبون بیاره، یا باید بگیم که مقصود اینه که اینا رو مهیا کنید بدید به دست هر کسی. خب دو دو تا چهار تاست. اگر کسی دین شناس به معنای اینجا ذکر شد، فقیه در دین، بعد اون شرایط دیگه که بعداً بهش زمینه میشه. من کان من الفقها حافظاً لدینه مخالفاً لهوا، اونا همه هست، اونا در بحثای بعده. بگیم این تجهیزات در دست این نباشه، دست همچون آدم باشه، رضا خان باشه، گفتنی این هست؟ بالاخره دینی که ما ادعا میکنیم برای دشوری رفتنش دستور داره، برای دشوری رفتن دستور داره، برای این امور مهم، برای مسئله در اختیار گرفتن بیت المال، در اختیار گرفتن مسئله اموال و نفوس مردم، در بحث حدود، در بحث امنیت، بگیم احکامی نداره یا فقط مال زمان حضور بوده؟ این خب کمال عقب افتادگی یک دینه. اگر دین اینجوری باشه که به درد نمیخوره، اینو دینی نیست که ادعا میکنیم اکمل ادیانه فلانه فلانه. لذا عرض میکنیم اگر فهمد و فی بعض الاخبار فرضو بهی حکمن فا اینی قد جعلتو علیکم حاکم، این دیگه مفهومش وسیع تر از او قبلیه. حکومت دائرش وسیع میشه. البته عرض کردیم معیاری که ذکر میشه برای فقیه جامع و شرائط فقط مسئله اجتهاد نیست، اون مسئله دیگه هم، مسائل دیگه هم هست. اگر ذره اون شرائط تخطی کنه، نقصان پیدا کنه، شخصی که متصف ولو به اجتهاد باشه از ولایت ساقطه، اسقاط هم نمیخواد. بذار این جمله جمله خیلی دقیقیه که آقای جوادی آملی مضایفشون کنه، ایشون تعبیر رو داشت، حتی ایشون فرمود خبرگان مسئول عزل و نصب نیستن، نصب صورت گرفته، کسی قرار نیست کسی رو نصب کنه به عنوان ولی جامعه. ولی که نمیشه از طرف مولا علی نصب بشه، اونا شاهد بر انتصابند، شهادت میدن فلانی شرایط رو داره، منتصبه، نما نصبش کردیم. شاهد بر انعزالند، فلانی شرایط رو از دست داده، منعزله، اگر منتسب بود الان منعزله، از اون با قول اینا حجته، ولی نسب تمام شده. اون تا خب زمینه اجراع این حکم شرعی نبوده در طول تاریخ برای شیعه و نیست، الان هم در گوشه ای اتفاق افتاده، اونم به صورت محدود. اون ولایتی هم که الان مطرح در فقه اونی نیست که الان تحقق یافته، ذره ای از اونه، این گوشه است. خیلی فراتر از حرف هست. تو رحمت کنه امام فرمود اونی که تو قانون اساسی اون گوشه از مسئله ولایت فقیه، الان فراتر از حرف هست. البته عرض کردیم هیچ بحث اشخاص مطرح نیست، قاعده مطرحه به نحو قضیه حقیقیه، تعیین مصداق بنا نیست تو فقه حرفا مطرح بشه، اون دیگه باید کارشناسی بشه در خارج توسط اهل فنش که بتونم شرایط رو در اون شخص من جمیع الجوانب تشخیص بدن، نباز کسی در گوشه خزیده سر در نمیاره الا از همین پیچ و خمهای استنباط فروع. خوبه اونم خودش کمالیه، اما مسئله ولایت فراتر از حرف هست. تشخیص شخص صالح للولایت فراتر از حرف هست. باز خدا رحمت کنه آقای عبادی رو که امام جمعه مشهد بود تصریح میکردشون تو خطبه ها با خیلی بیان رسایی، معیار در ولایت ولی این نیست که بحث معانی حرفیه رو در اصول 50 بار تدریس کرده باشن، حالا اونا رو کرده ولی سر از جای در نمیاره چه فایده. جامعیت معیاره، به ادله هم که مراجعه میکنید همینه، همون آیه که عرض کردیم ولو ردوه الى الرسول و الى اول الامر لعلمه الذين يستنبطونه منهم. یعنی این مجموعه باید که کارشون ریشه‌یابی اخباره، ریشه‌یابی و هدفیابی، این گروه تازه باید زیر نظر ولی یه امر باشن، پس خود او باید چی باشه؟ بهرن جامعیت میخواد. نظام مطلب مقدار انصاف میخواد، مطلب روشنه، نظر علمی مطلب تمام. همان عدل عنه آن حضور غیابم بناس بشه، این اقل زحمت چی بکشه اگر وقتش داری اینجا هم تو داری
های فادر ما رو هم ببین های آقا سلیمی های احترامی.